بیگمان این اتفاق برای بسیاری ها افتاده. به یکی از هنرمندان معروف نامدار ایرانی که جایزه های بسیار گرفته، وقتی جایزه هاشو نشونم میداد بهش گفتم که چند تا از این کاپ ها و مدال ها رو به همسر تقدیم کردی. بیگمان اگر اون نبود، بیگمان اگر اون حمایت نمی کرد، بیگمان این فضای آرامی که با آرامش خاطر بشینی این کارهای هنری رو بیافرینی نمیتونست باشه. و همین اتفاق در مورد این همسران نیمه های پنهان که عظمتشون اگر بیشتر نه کمتر از اون پهلوانان نیست افتاده. اینا رو که گفتن یاد یک نیمه پنهان دیگه افتادم که سالیانیست تحت تأثیر شخصیتش هستم، اون هم خانم زهرا قبادی جریری است، همسر دکتر حبیب جریری. دکتر جریری به قول خودش میگه که ما تعهد کردیم دکتر گرفتند، حبیب گرفتند. سه سال بعد که اون از زندان اومد بیرون با هم زندگی مشترک رو شروع کردن، تا اومدن از زندگی مشترک لذت ببرن دوباره دستگیر شد و شب انقلاب در زندان بود. و بعد از اینکه انقلاب شد او به جای موندن در زندگی راحت و مرفه راهی بلوچستان شد و به مجرد اینکه جنگ عراق شروع شد همراه با سه پزشک دیگه راهی خرمشهر شد و در روز 15 آغاز جنگ در جاده آبادان خرمشهر اسیر شدند. رژیم صدام هیچ وقت این اسارت رو اعلام نکرد. تمام تلاش ها در ایران از طریق هلال احمر، سری به سرخ، همه جا در خارج، در آمریکا که انجام شد هیچ کدوم به جایی نرسید. سالیان طول کشید. هر از چنگاهی یکی میرسید و به همسر ایشون خبر میدید. من ایشون رو در فلان اردوگاه دیدم. اون سه پزشک دیگه هر کدوم در زمان طول چند سال از اسارت اومدن بیرون، برگشتن به ایران، اما هیچ وقت خبری از دکتر جریری نشد. جنگ ایران و عراق تموم شد، با سرام و بادله شدن، باز هم خبری نشد. صدام سقوط کرد دیگه، آخرین امید این بود. صدام سقوط کرد و راحت یه رژیم سر کار اومد که با ایران رابطه نزدیک بره و اگر هم جای گشتنی بود میتونستن، باز هم خبری نشد. من در تمام این سالها که خانم جریری میدیدم هرگز بی لبخند ندیدم. چنان آرامشی به بچه ها داد که این همه سالهای زندان گذشته و سالهای اسارت رو اینها غم دوری پدر رو کم احساس بکنن، بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. من هیچ نمیدونستم اون چه که در درون ذهنشون قلبشون میگذشته چی بوده. من تنها به عنوان به چشم یک همسر وفادار نگاه میکردم. تا اینکه چند سال پیش مصاحبه ایشون رو با کیان عبایی دیدم و نمیدونم کیان یا کیان عبایی، با یکی از اینها فهمیدم که تنها یک همسری طبق معمول به عقد ازدواج هم دیگه در اومدن نبوده، داستان عشق بسیار سوزان با آتشین بوده. شما فکر کنید یک همچین رابطه‌ای باشه و این تن بده، میتونست یه خشه بگیره که این همه زندان پیش از انقلاب بسه، حالا بشیم از زندگیمون لذت ببریم. اما اون رفت. همین چند روز پیش که با هم تلفنی حرف می‌زدیم گفت که آره چند 5 سال پیش در حسینیه ارشاد مراسمی برگزار کردیم و پذیرفتیم که دیگه حبیب بر نمی گرده. اما راستشو بخواید همین حالا هم باور نکردم و مرده، فکر میکنم که زنده است. باز همین لیست بلنده، میبینیم جلو و جلو نگاه میکنیم میبینیم که خانم فریده جمشیدی صابری، صابر، همسر خدا صابر، فیروزه صابر، خواهرش، با خانم فیروزه صابر که تلفنی تسلیت میگفتم من بغض در گلوم منفجر میشد، ولی آرامش و قدرت روحی ایشون بر من باور کردنی نبود. همین خانم فریده جمشیدی باید از بچه ها، پسرها باید از اونها نگهداری میکرد تا اون مرد، اون پهلوانش، اون که رول مدلش الگوش تختی بوده و بسیار دیگه، اون بتونه در میدان زورآزمایی بتونه با خیال راحت به کاری که میخواد بکنه برسه. اینجا اینها رو نمیتونیم ندیده بگیریم. همین در یکی دو سال گذشته چقدر ما در رسانه ها نامه ها و مصاحبه های همسر شهید باکری رو شنیدیم. چند شهید دادن در خانواده، اما همچنان نه فقط اون عزیزان از دست رفته رو قهرمانان میدونن و بزرگ میدارن، بلکه در راهی که اونها میخواستن برن میرن و از آزادی ها و از مکرمت انسانی هموطن هاشون دفاع میکنند. شاید 7-8 ماه پیش بود که در یکی از سایت ها نامه مادر هنگامه شهیدی و زندانیان سیاسی در زندان که چند روز پیش مرخصی بهش دادن، که جورنالیست ایرانیست، که تنها زن جورنالیست ایرانیست که در صحنه‌های جنگ عراق بوده و در افغانستان هم بوده، با داشتن بچه، تنها به خاطر اینکه در انتخابات در ستاد دروبی کار میکرده به زندانش انداختن و این مادر از اون بچه ها نگهداری میکنه. نامش رو میخوندم، ستاد نامش مفصل، بخشایش رو میگم. ستاد به دخترش میگه عزیزکم هیچ مگذار وجودت تسلیم شود، دختر من هنوز سرفراز و فاتحانه سرش را بالا گرفته است. تو آزادی رو تکدی نکردی با اینکه سنگین ترین دردهای اسارت رو داشتی، از سرت رو بالا بگیر که دیوارهای اوین هم زندانی بودن تو را به سخره گرفتند. این بار نیز مظهر استقامت و مقاومت و ایستادگی و شجاعت خواهی ماند. بانوی اوین، حالا که 35 سالگیت رو در شبه جزیره اوین برگزار میکنی، دومین سال روز خبرنگار در زندان بر تو و همکارانت مبارک باد. مادر به دختر زندانیش با مقدار زیادی بیماری و دو تا بچه کوچک بی هیچ گناهی در اسارت به اون تبریک میگه و دست آخر مینویسه که اکنون تنها تو میتونی اثبات کنی که ما دوباره بنا خواهیم کرد.
بله.
وقتی اینها رو نگاه میکردم در ذهنم به یه خط رسیدم، به خودم گفتم اینها حاله یا هنگامه یا بهاره یا مهدیه یا شبنم شیوا، هیچ کدوم از اینها، فخر سادات، محتشمی پور یا دیگران، هیچ کدوم از اینها، خیلی هستن البته اسم میبرم به خاطر اینکه در ذهنم نیست، اینها نقطه نیستند، اینها ادامه یک خطند. در توسعه 120 سال مبارزه ایرانی ها در راه دموکراسی و حکومت و قانون به سه مرحله، به سه فاز رسیدم در رابطه با حضور زنان ایرانی در صحنه پیکار با استبداد و مبارزه برای دموکراسی. نسل اول نسل دوران پیش و زمان مشروطیت، اونجا من اسمشونو میذارم زنان با لباس مبدل، برای اینکه وقت زیاد نگیره فقط همین مقدار اشاره میکنم که و بنا به گزارش خبرنگاران غربی که اسنادش در کتاب‌ها هست، در اون ماه‌های پرخون تبریز به ستارخان و انجمن تبریز با استبداد محمد علی شاه می‌جنگیدن، در اونجا بیش از 20 جسد زن کشته شده در لباس مبدل مردونه شمارش شده.
بله.
یک خبرنگار فرانسوی می نویسه که من 60 زن رو که از سنگرها دفاع می کردن دیدم. اون داستان معروف راجب ستارخان شاید خیلی از ما شنیدیم که در یکی از سنگرها دو مجاهد بودن، یکیشون تیر می خوره. مجاهد که اونجا بود به روال همیشه میخواد لباس اونو پاره کنه تا محل خونریزی رو جلوش بگیره، اون مجاهد زخمی شده نمیذاره و این متوجه میشه که این دختره که لباس مردونه پوشیده و تفنگ به دست گرفته. میگن در همون موقع ستارخان میرسه و میفهمه. وقتی اینو میبینه اون جمله معروف رو میگه که قزم مگه ستارخان علمیش بود که سنجنده؟ مگه ستارخان مرده بود که تو اومدی اینجا؟ این نسل است که نسل با لباس مبدل کاملا پشت صحنه است و با لباس مبدله، سعی میکنه مثل مردا باشه.
بله.
نسل دوم همین نسلی هستن که اشاره کردم، خانم زلی عطایی، خانم زهرای قبادی و دیگران که اینها پشت صحنه‌ن، خانم جمشیدی همسر خدا ثابت، این نسلی هن که نیمه پنهانن پشت صحنه‌ن و پهلوانشون رو در جلوی صحنه دادن، اون به جلو فرستادن، پشتیبانیشون میکنن و همه کارهایی رو که برای راحتی کار اونها ممکن هست انجام میدن. نسل سوم اما نسل میانه میدان و نسل داخل صحنه از دیگه پشت صحنه نیست و خط معرکه هست. جلوی دوربین هاست، پشت میکروفون هاست. همین قهرمانانی که اسپردم، همین آله ها و بهار هدایت ها و مهدی گلرو ها و شیوا نظر آهاری ها، فخر سادات محتشمی ها،
شبنم مددزاده، بله،
شبنم مددزاده ها، اینها کسانی هستند که حالا دیگه خودشون برای خودشون دنیایی رو متوجه کردن. بهاره هدایت از با وجودی که بیشترین با بلندترین محکومیت برای گناهی که نکرده تنها به خاطر اندیشش گرفته، باز همین چند ماه پیش دیدیم که نامه با مجید توکلی دادن بیرون که خطاب به جوانها، به بچهای دیگه، که بچه ها ما همچنان سبزیم و شکوفا خواهیم شد، که به خاطر همین نامه دوباره یک سال دیگه به زندانش اضافه کردند. با اینها رو در گذشته شاید در افسانه ها میتونستیم بخونیم، اما حالا میبینیم این شیرزنان، این دلاوران ما، این زنان شیردل ما معنی تازهی به شیرزن بودن میدهن.
پهلوانی
در معرکه جلوی دوربین ها فریادشون به آسمانه که همین ها باعث میشن که کوس رسوایی مستبد و کودتاچیان و ددمنشان خونریز جنایتکار تجاوزگر در سر هر کوی و برزن نواخته بشه. من از این فرصت استفاده میکنم، از همین جا به خانم زلی عطایی صحابی بیشترین درود رو میفرستم و برای همه این بانوانی که اسپردن و آخر سر برای این فاز سوم پهلوانی های زنان ما، اونهایی که امروز این پهلوانی ها رو از خودشون نشون میدن، این دلاوری ها رو نشون میدن، صدای بسیار رسا و بلند آزادی خواهی ملتشون شدن، میفرستم و براشون، برای همشون آرامش و پیروزی آرزو میکنم.
یادشان و نامشان جاودان باد و جاوید. شما قربی لطف کنید و درباره سخنرانی دیگه توضیح بفرمایید.
بحث دیگه تحت عنوان عرفان زمینی بود.
بله.
که سه نفر رو ستاره رو بررسی کرده بودن و سومیش مثلث استقلال، آزادی، برابری بود که الهام گرفته بودن یه ویژگی از مهندس صحابی رو برای استقلال، یه ویژگی از خدا برای خدا صابر برای آزادی و یه ویژگی از حاله برای برابری زن و مرد. در یکی از اینها من عرفان زمینی اشاره کردم، گفتم که معمولا عرفا در آخرین پله عرفان میرسن به مرحله فانی شدن از خیش.
بله.
یعنی به فنا میرسن.
بله.
از خیشتنشون، هم از خیششون هم از خیشتن خیششون خالی میشن، فانی میشن. هرچی که هست معشوقه و اون معشوق هم خداست. هرچی میبینن خدا میبینن. که در این مورد نمونه ها داریم، وقتی کسی به این مرحله میرسه میتونه بگه انی انا الحق، انی انا الله، یا همون منصور حلاج رو، بایزید بسطامی رو، اینا چهره های معروف این تفکر هستن.
بله.
به جای میرسن که به قول شاعر میگن که فانیم از خیش و پر گشتم ز دوست، زان سبب گفتار من گفتار اوست. هرچی که میگن معشوقه.
بله.
و این بسیار خوب، بسیار با ارزش، بسیار ستودنی. اما من به یک عرفان دیگه باور دارم، برای که بتونم جا بندازم این تجربه شخصیم رو اول تعریف کردم که الان میگم. اون همینه که چند سال پیش یک دوست اینجایی که پیروه یکی از مکتبهای هندویسمه منو به آشرام یا معبد بسیار بزرگی که دارن چند بار دعوت کرد و رفتم. در اونجا گفته میشه اون گروه نزدیک 2 میلیون نفر پیرو دارن در جهان و اونجا جمع میشن، برنامه های مدیتیشن و برنامه های بسیار تزکیه دارن و عبادت.
بله.